بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر. ساعت حدود 11:30 است، روز 12 اسفند، روز چهارم جنگ بین ایران و امریکا و رژیم اسرائیل. همونجوری که تو فایل صوتی قبلی عرض کرده بودم، حالا انشالله در این فایل میخوام یه مقداری درباره استراتژی جنگی و دکترین عملیاتی ایران صحبت کنم در این جنگ. دفعه قبل به شما عرض کردم که ما راهبرد جنگی خودمون رو بر دو پایه استوار کردیم. پایه اول درس‌هایی که از جنگ 12 روز آموختیم که واقعا مدرسه بزرگی برای نیروهای نظامی و امنیتی ایران بود، و پایه دوم حضورتون عرض بکنم که بر اساس اشرافی که به استراتژی دشمن ظرف 6-7 ماه گذشته حاصل شد، و تقریبا ما یک تصویر داشتیم از اینکه جنگ آینده چه شکلی خواهد بود و اگر مجددا آمریکا و رژیم به ایران حمله بکنن قراره که از چه روش‌هایی استفاده کنن. این دو تا پایه مبنای تحریزی عملیاتی ایران قرار گرفته به عقیده من، و به همین دلیله که ما با نوع جدیدی از جنگ مواجهیم. این جنگ بسیار پیچیده، دقیق، قهرمانانه و از نظر من از بعضی جهات در تاریخ بی‌سابقه است. کمتر کشوری تو دنیا وجود داره، یا بذارید بگم اساساً شاید در دنیا هیچ کشوری وجود نداره که آمریکا و رژیم اسرائیل بهش اعلان جنگ بکنن و اونها به جای اینکه مثلا مذاکره کنند یا تلاش کنند برای اینکه جنگ منتفی بشه، دستشون رو بذارن رو ماشه و آماده درگیری بشن. این فقط ویژگی ماست، این فقط ویژگی جمهوری اسلامی، و این شاید الان ارزشش معلوم نشه، بعدها در تاریخ خواهند نوشت که ملتی بود، این ملت رهبری داشت، مردمانی بودند، اینها در مقابل زور سر خم نکردند، ایستادند و خوب هم ایستادند، جنگیدند و خوب جنگیدند. این افتخار بزرگی است برای ما، این سربلندی که اون رو با هیچ چیز دیگری نمیشه عوض کرد. خب ببینید، در 6-7 ماه گذشته نیروهای مسلح در ایران براشون یقین بود که جنگ دیگری در راهه. ما میدونستیم این اتفاق خواهد افتاد. همونجور که تو صوت قبلی عرض کردم، امثال شهید پاکپور، شهید موسوی، شهید شمخانی رحمت الله علیهم، اینها شب و روز خودشون رو گذاشتن برای اینکه یک تحریزی جنگی جدید بکنن. ما فکر میکردیم که باید تلاش کنیم که جنگ رخ نده، اما تقریبا همه متفق القول بودن که جنگ رخ خواهد داد و تلاش های ما به جایی نخواهد رسید و ما باید در جنگی که رخ میده پیروز بشیم، باید در جنگی که رخ میده چنان بجنگیم که جنگ دوم جنگ آخر باشه. قرار نیست که ما هر 6 ماه یک بار با این جماعت بجنگیم، برن شکست بخورن، دوباره 6 ماه دیگه برگردن با یک طراحی جدیدی یه جنگ دیگه ای رو به این کشور تحمیل کنن. این قصه رو باید تمامش کرد، و این جز با یک دکترین عملیاتی پیچیده و شجاعانه و تحریزی یک راهبرد تمام کننده و فیصله بخش امکان پذیر نبود، و این کاریست که انجام شده. این کار انجام شد. شما ببینید الان سوالی که امریکایی‌ها و رژیم از خودشون میپرسند و ما اطلاع داریم از این موضوع، اینه که میگن که خب ما ظاهراً که مثلا همه فرماندهان ایرانی رو زدیم، همه رو شهید کردیم، چه کسی پشت این حملات پیچیده و قدرتمند ایرانه؟ دارن الان این سوال از خودشون میپرسن، میگن کی اون پشت وایستاده؟ خب ما هر کاری که باید میکردیم که کردیم، چرا همچنان ایران قادر به عملیات؟ این خیلی سوال مهمیه، و این سوالیه که طرف مقابل دنبال جوابش میگرده، و من فکر میکنم که چون اینا بلد نیستن راجع به ایران درست فکر کنن، جواب این سوالو پیدا نخواهند کرد. اینا هنوز دنبال آدم ها میگردن، اینا هنوز دارن دنبال این میگردن که یه نفر، دو نفر، سه نفر رو پیدا کنن، شهید کنن و بگن که خب ما ماشین جنگی ایران رو از کار انداختیم. خب دیگه اگه یه مختصر خردمندی اونجا وجود داشته باشه که من واقعا درباره وجودش تردید دارم، باید فهمیده باشن که آقا راه حل این نیست. اینجا شما به جای افراد با یک سیستم مواجهید، شما با یک نسل فرمانده مواجهید. یه نفر و دو نفر نیستن اینا که. خب یکی رو شهید میکنید، یک کس دیگری که در تمام سالها دوشادوش و جنگیده، خب اون سلاح از زمین بر میداره. ضمن اینکه جنگ یه مفهوم بسیار فنی و پیچیده است، ما الان داریم در جنگی میجنگیم که جوانای نخبه، آدمهای بسیار باهوش این جنگ رو اداره میکنن. اینکه اینا فکر کنن که حالا مثلا یه 4 تا فرمانده وجود دارن که توانایی و قابلیت جنگی ایران وابسته به وجود اونهاست، این نشون دهنده اینه که خب اینا هیچی از اون پشت صحنه سیستم تحریزی و اقدام نظامی در ایران نمیدونن. الان هم اینجوریه دیگه. الان هم من دارم به شما عرض میکنم، دارن دنبال جواب این سوال میکردن که خب ما که حمله زدیم، کی پشت این حملات ایرانه؟ چطور اینا میتونن انقدر دقیق حمله کنن؟ چطور انقدر اینا میتونن خوب بجنگن؟ ما رهبر اینا رو زدیم، فرماندهان اینا رو یه دور تو جنگ 12 روزه زدیم، یه جور در ابتدای این جنگ بعضی دیگه شهید شدن. خب کیه که داره میجنگه؟ اونم انقدر خوب، انقدر تمیز، انقدر شجاعانه، انقدر پیچیده، انقدر افکتیو، انقدر مؤثر داره میجنگه. خب اینا دارن میگردن جواب این سوالو پیدا کنن و من فکر میکنم پیدا نخواهند کرد، چون اینا مثلا یاد نگرفتن درباره ایران درست فکر کنن. یکی از کارهای ما احتمالاً اینه که به اینها آروم آروم ولو هزینه داشته باشه باید بالاخره آموزش بدیم که اینا بفهمن که اصلا شیوه فکر کردنشون درباره ایران اشتباهه. خب حالا چه اتفاقی در میدان داره میفته؟ ببینید، یک، به شما گفتم که اولین چیزی که ما آموختیم از جنگ 12 روزه این بود که دشمن نگران اینه که جنگ به منطقه کشیده بشه، و اگر جنگ به منطقه کشیده بشه یه مجموعه مؤلفه‌های فعال خواهد شد که باعث میشه دشمن نتونه در طولانی مدت بجنگه. ما اینو میدونستیم، ما میدونستیم یه محدودیت دکتریناله برای دشمن. شما دیدید که از همون ساعت اولی که این جنگ شروع شد، ما جنگ رو در ابعاد منطقه‌ای آغاز کردیم به دو معنا. یک، به معنای اینکه ضرباتی که به امریکا و رژیم اسرائیل زدیم محدود به زیرساخت‌ها، پایگاه‌ها و نیروهای امریکایی و اسرائیلی نکردیم. این ضربات رو در سراسر منطقه در یک جغرافیای بزرگ وارد کردیم و دسترسی خودمون به مجموعه زیرساخت‌های آشکار و پنهان اینها رو نشون دادیم. چرا این کار کردیم؟ به خاطر اینکه اینا در سراسر منطقه با ما می جنگن. رژیم اسرائیل که فقط از خاک سرزمین های اشغالی با ما نمی جنگه که. آمریکا که فقط از روی ناوهای خودش با ما نمی جنگه. اینا از آسمان و زمین منطقه علیه ایران استفاده می کنن. ما تو جنگ 12 روزه وارد این معادله نشدیم، چون دیر شده بود. یعنی ما زمانی رسیدیم به انتهای جنگ که دیگه امکان پیاده سازی این استراتژی وجود نداشت، ولی از همون موقع میدونستیم که در جنگ بعدی جنگ رو باید از جایی شروع کنیم که در جنگ 12 روزه تمام کردیم. بنابراین از همون ساعت اول ما در بیش از 10-11 کشور جنگ رو به طور منطقه‌ای شروع کردیم و در اسکیل منطقه‌ای با آمریکا و رژیم پاسخ دادیم. این یک معنا. معنای دیگر جنگ منطقه این بود که گروه های مقاومت با یه استراتژی و یک جدول زمانی که از قبل توافق شده بود هم وارد شدن، هم عراق، هم یمن و هم لبنان، و در واقع اون ایده معرکه الکبری که در واقع این ایده تهش اینه که اسرائیل باید وارد یک جنگ همزمان چند جبهه‌ای پرشدت و بدون سقف زمانی با گروه های مقاومت بشه. ما در گام های اولیه اجرای ایده معرکه الکبری هستیم. ما این دوتا کار شروع کردیم. اولیش که خودمون متولیش بودیم، که خب امریکایی ها و رژیم دیدن که در سراسر منطقه ما میدونیم اینا چی کار دارن میکنن و به شدت آسیب پذیر ظاهر شدن، که حالا یه مقدار جزئیات شو برای شما خواهم گفت. گروه های مقاومت هم برخلاف تصور اینها که فکر میکردن دیگه این گروه ها یا وجود خارجی ندارن یا نخواهند جنگید، الان وارد جنگ شدن و دارن متفاوت عمل میکنن. همین حالا حزب الله لبنان حملاتش خیلی دقیقه و خیلی کیفیه. اینا در صحنه نبرد با حزب الله جدیدی مواجهن. اینا فکر نمیکردن دوباره قرار از جنوب رودخانه لیتانی موشک بخورن، ولی امروز، همین امروز 12 اسفند، موشک سنگین از جانب حزب الله به تل آویو شلیک شده. اینا میگفتن که ما فرآیند خلع سلاح حزب الله رو در جنوب لیتانی تمام کردیم. خب این موشک کجا شلیک شده؟ و حالا تازه این اول قصه است، اینا هنوز چیزی نمیدونن، خیلی اتفاقهای دیگه خواهد افتاد. پس اولین کاری که ما داریم میکنیم اینه که منطقه‌ای میجنگیم، همون جوری که آقا فرمودند و وعده ایشون وعده صادقی بود در این باره. ما الان با اصابت در تمام منطقه مواجهیم. گروه های مقاومت در چارچوب معرکت الکبرى وارد جنگ شدن و این فرایند یک فرایند افزایشی خواهد بود. این فرایند فرایندی است که شدت تنش درش رشد خواهد کرد. حالا خواهند دید. خب اینا انتظار این رو نداشتن. اینا فکر نمی‌کردن که ما در حالی که آقا شهید شدن، خب این امر کوچیکی نیست. خیلی از این کسانی که امروز دارن می‌جنگن اساساً در مخیله‌شون هم خطور نمی‌کرد که یه همچین روزی رو اساساً خواهند دید. می‌گفتن روزی که آقا رو می‌زنن ما هم زدن دیگه. ما مگه هستیم بعد از آقا که حالا بخوایم بشینیم فکر کنیم ببینیم بعد آقا چه جوری باید جنگید؟ ولی همه آدما امروز وایسادن و با سینه مجروح، جگر پاره پاره، قلب داغدار دارن می‌جنگن و متفاوت از گذشته دارن می‌جنگن. داغ آقا باعث شده که کیفیت، شدت و نوع ضرباتی که ایران داره وارد میکنه متفاوت بشه. مسئله شهادت حضرت آقا هم خطوط قرمز ایران رو تغییر داده، هم قواعد جنگ رو عوض کرده. ما با قواعد سابق نمی جنگیم، اینا آقای ما رو شهید کردن، چرا باید می جنگیم؟ مگه اینا به قاعده ای پای بندن؟ قواعد عوض شده. امروز ما با خطوط قرمز جدیدی می جنگیم، یا به عبارت دقیق تر امروز ما در جنگی قرار داریم که خط قرمزی از دید ما نداره. اگه بعضی کارا رو نمی کنیم، مال اینه که گذاشتیم به موقعش انجام بدیم. خط قرمزی وجود نداره در منطقه. همه اینایی هم که حالا امروز میگن چرا ما رو میزنی و ما چنینیم و چنانیم، همشون دستشون به یک معنای آلوده بوده در این قصه. ما میفهمیم این چیزا رو. این ویژگی اول این جنگ. این جنگ یک جنگ منطقه است. ما از اول هم گفته بودیم که اگر سمت رهبری در ایران بیاید، خود به خود جنگ از مرزهای ایران فراتر خواهد رفت. من تو تلویزیون هم این رو گفتم خیلی قبل تر از شروع این جنگ، که بالاخره رهبری در ایران یک مقام دینی است، یک مقام معنوی است. ایشون رهبر ماست، ولی مراد خیلی خاص تو دنیا. شما اگر تعرض به رهبری کنید، نمیتونید انتظار داشته باشید که واکنش فقط محدود به مرزهای ایران بمونه. و من فکر میکنم این روند دیگه متوقف هم نخواهد شد. ها ببینید، حالا این جنگ چی بشه معلوم نیست. از نظر من که به این سادگی ها اساسا این جنگ تمام بشه نیست، ولی به یک معنای این فرایندی که الان شروع شده، فرایند ضربه زدن به آمریکا و اسرائیل در منطقه خاورمیانه، ضربه زدن نامتقارن، توزیع شده، گسترده توسط بازیگران ناشناس و بدون پایبندی به قواعد کلاسیک، این ویژگی های این ضرباتی است که اینا دارن میخورن. این دیگه تمام نمیشه. اصلا کی میخواد تمامش کنه؟ الان کی تو منطقه خاورمیانه باید مثلا دکمه استوپو بزنه بگه آقا دیگه نزنید آمریکایی ها رو، دیگه ول کنید اسرائیل رو؟ همچی اتفاقی نمیتونه بیفته. همچی دکمه ای اصلا وجود نداره که کسی بخواد فشارش بده. این ویژگی اول این جنگ. ویژگی دومش اینه که ما به شکل متفاوتی به رژیم اسرائیل حمله کردیم. من شخصا معتقدم که این کار درستی است که ما حمله پیش دستانه نمی کنیم. آقا هم نظر مبارکشون این نبود، گرچه که در داخل کشور خیلی بحث شد. اما ما الان در موقعیتی قرار داریم که میتونیم از لحاظ نظامی کاری با رژیم اسرائیل بکنیم که فقط یک بار این فرصت احتمالاً برای ما پیش خواهد آمد. ما هر روز این فرصت رو در اختیار نخواهیم داشت. پس حالا همین یه باری که این فرصت رو در اختیار داریم، باید متفاوت بجنگیم. و این کاریه که الان سید مجید موسوی و آقای تنگسیری و امیر حاتمی در ارتش و مردان اونها دارن انجام میدن. این کاری است که قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در ایران داره انجام میشه. ما یک فرصت تاریخی برای یک جنگ متفاوت وجودی با رژیم اسرائیل داریم. ما این فرصت از دست نخواهیم داد. چی کار داریم میکنیم؟ ببینید، اونچه که در عمل داره رخ میده اینه که آتش 24 ساعته ما روی رژیم داریم. آتش 24 ساعت است. یعنی صدای آژیر در رژیم قطع نمیشه. اینا 24 ساعته جبهه داخلی رژیم باید داخل پناهگاه باشه. 24 ساعته سامانهای دفاع موشکی و سامانهای رهگیر باید شلیک بکنه. و این اتفاقی که الان داره میفته. خب وقتی که این اتفاق میفته، جبهه داخلی خودش رو باید محبوس بکنه در پناهگاه. ما در عملیات بیت شمس نشون دادیم که پناهگاه ها هم دیگه امن نیستن. در اون عملیات فقط یک موشک شلیک شد. فقط یک موشک. ما دوتا موشک هم شلیک نکردیم. فقط یک موشک شلیک شد و مستقیماً به پناهگاه کسانی که ظاهراً مثلا فکر کردن اونجا جای امنیه و رفته بودن اونجا اصابت کرد و یک تلفات فاجعه بار روی دست رژیم اسرائیل گذاشته. حالا اینا که جون آدم ها براشون ارزش نداره که حالا مسلمون باشه یهودی باشه، سرپوش میذارن، دروغ میگن، ولی بالاخره این اتفاق افتاده. ما اولین کاری که داریم میکنیم اینه که جبهه داخلی رژیم اسرائیل 24 ساعته باید احساس تهدید بکنه و میکنه و اون جاهایی که تا دیروز فکر میکرد امنه، مثلا تو جنگ 12 روز امن بود، اینا باید بدانن که دیگه از این به بعد امن نیست. چیزی به نام پناهگاه در اسرائیل ما باقی نخواهیم گذاشت. کار دیگری که داریم ما اینا میکنیم، ضربه به اماکن حساس با هدف حذف افراد کلیدی بر اساس اطلاعات دقیق. اتفاقی که در قدس افتاد، در قدس اشغالی افتاد 2 شب پیش و شما احتمالاً ویدیوهاشو دیدید دیگه، اگر سرچ کنید توی توییتر، تو اینستاگرام، اینا حالا توی همین پیام‌رسان‌های داخلی هم هست، یه ویدیویی اومده بیرون که نشون میده که یک تعداد بسیار زیادی آمبولانس جمع شدن توی نقطه‌ای. معلومه که اونجا یه فاجعه بزرگی رخ داده. چی بود؟ ما جلسه کابینه امنیتی رژیم اسرائیل رو زدیم. بعد رژیم اینو تایید کرد، گفت اون حمله در زمانی انجام شده که جلسه کابینه امنیتی در حال برگزاری بوده. اینو تایید کردن خودشون. درباره اینکه اونجا چه اتفاقی افتاده هم خب لاپوشونی میکنن، سانسور میکنن، اینا شغلشون اینه. پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی تو همه دنیا به همه زبان‌ها در اختیار اینان. معلومه که اینا جلوی انتشار اطلاعات، اونم انتشار اطلاعاتی با این درجه از اهمیت و حساسیت رو میگیرن. ولی خب حالا تو کی میخوان بالاخره پنهانش کنن؟ ارزیابی ما اینه که افراد مهمی کشته شدن. فرمانده نیروی هوایی، رئیس دفتر نخست وزیر و احتمالاً خیلی های دیگه که از تعداد آمبولانس هایی که اونجا جمع شدن برای اینکه مجروحین رو مثلا به بیمارستان منتقل کنن، شما میتونید بفهمید که داستان یه نفر و دو نفر و اینا نیست. خب این عملیات متفاوتی بود. بار اوله که ما همزمان با برگزاری یک جلسه به کلی سری در یک مکان به کلی سری به اون مکان ضربه موفق میزنیم. این اتفاق افتاده و این حرفا رو تو داخل یا نمیزنن یا درست نمیزنن. من نمیدونم واقعا. یه مقداری خلاصه باید نشست فکر کرد که ما به این کیفیت اقدام میکنیم اما با این وضعیت حرف میزنیم. ما این مشکل حرف زدن و روایت کردن رو تو کشور بالاخره باید حلش بکنیم. حالا این خودش یه قصه ایست، الان من نمیخوام اینجا راجبش حرف بزنم. تداوم کامل آتش ما داریم، آتش 24 ساعته داریم. ویرانی های بسیار بزرگ و غیر قابل انکار داره ایجاد میشه. اینا نمیتونن این ویرانی رو انکار کنن. حالا تازه ما هنوز شلیک موشک ها با سر جنگی نیمه سنگین و سنگین رو به سمت رژیم اسرائیل و اهداف دیگه اصلا شروع نکردیم. دلیلش هم اینه که اول باید رادارها رو بزنیم، سیستم‌های جمع‌آوری داده رو بزنیم که این کار داره اتفاق می‌افته و با هوشمندی الان نیروی هوافضا داره این کار رو در بخش‌های مختلف منطقه انجام میده. اینا تازه چشمشون که کور بشه راه ما باز خواهد شد. و این کار داره انجام میشه، اطلاعاتش منتشر شده. حداقل یک رادار در ابوظبی و رادارهای دیگری مورد اصابت قرار گرفته، یک سامانه تاد امروز مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. کلا آمریکا 12 تا سامانه تاد بیشتر تو دنیا ندارن، تا حالا 2 تا شما زدیم. تازه وقتی که سیستم های دفاع موشکی و رادارهایی که این سیستم ها رو هدایت میکنن اینا لطمه ببینن، تازه عملیات اصلی شروع خواهد شد. من دیدم ترامپ گفته بود که ما حالا عملیات اصلیمون تو ایران مونده. حالا به اونم میرسیم که عملیات اصلی ترامپ تو ایران چیه که میگه مونده. ولی اگر یک طرف باشه که بتونه ادعا کنه که هنوز عملیات اصلیش باقی مونده، اون ما این. بعد از اینکه سیستم‌های دفاع موشکی، موشک‌های رهگیرشون تمام بشه، رادارها بخوره و زیر ساخت دفاعی که اینا تو منطقه ایجاد کردن فرسوده بشه، ناوها فاصله بگیرن، زیردریایی‌ها مجبور بشن سواحل رو ترک بکنن و اینا اتفاقاتی است که الان داره میفته، اون وقت تازه ما در موقعیتی خواهیم بود که تصمیم بگیریم برای اینکه عملیات‌های اصلی رو انجام بدیم. به یک معنا با وجود اینکه اون چیزی که تا حالا انجام شده فوق‌العاده قهرمانانه بوده، اما به یک معنایی من میتونم به شما عرض بکنم که تازه اینها مقدم است. جنگ اصلی هنوز شروع نشده. ما داریم دالانی ایجاد میکنیم برای شلیک‌های بعدی. باز کردن آسمان طرف مقابل و ایجاد یک کریدور شلیک مطمئن، طوری که اینا نه ببیننش چون رادار ندارن، یا اگر دیدنش نتونن بزننش چون سامانه های دفاع موشکی خورده یا موشک سامانه های رهگیر تمام شده. این کاریست که الان داره اتفاق میفته. ما اطلاع داریم، ما میدونیم که موشک های رهگیر ذخایرش چقدره، ما میدونیم نرخ تولید اینا چقدره، ما میدونیم پنتاگون برای امسال چند تا موشک تات سفارش داده بود، میدونیم چند تاشو آوردن تو منطقه، میدونیم بابت رهگیری یک موشک ما اینا چند تا موشک رهگیر شلیک میکنن. با ایرانی ها اینا طرفه. من نمیدونم اینا کجا بودن صدها سال پیش، هزاران سال پیش، ولی ریاضیدان ها در ایران زندگی میکردن. بچه های ما خیلی وقت این درس ها رو یاد گرفتن. حالا که خب بالاخره داغ آقا رو هم در سینه دارن، میدی کسی جلوی اینا رو میتونه بگیره. این کاریست که ما با رژیم داریم میکنیم و این کار ادامه پیدا خواهد کرد و من فکر میکنم که اساساً دیگه این درگیری متوقف نخواهد شد. باید بره به سمت بالغ شدن پروژه معرکت الکبرا. یعنی باید برسه به نقطه‌ای که رژیم اسرائیل از چند جبهه با پشتیبانی موشکی ایران ضربات موجودیتی دریافت بکنه. این چیزی نیست که اینا بتونن ازش فرار کنن. این نتیجه طبیعی جنایتی کردن. و ما این راه رو خواهیم رفت. نتانیاهو رو باید متوقف کرد و فراتر از توقف، این آدم باید هزینه همه داغ‌هایی رو که بر پیشانی انسانیت و بر جگر بشریت گذاشته، نه فقط ما، باید بپردازه. و اگر یک قوم زیر این آسمون باشن که لیاقت تاریخی محو کردن نتانیاهو و مجازات کردن و شکست دادن آمریکای ترامپ رو داشته باشن، اون قوم ایرانی ها هستن، شیعیان امیرالمومنین هن، پیروان حسین ابن علی هن، سربازان سید علی خامنه ای هن. این لیاقت مال ماست، کسی دیگه ای تو دنیا نیست که همچین کاری بکنه. ما این کار خواهیم کرد، هم براش دلایل امنیتی و استراتژیک داریم، هم براش دلایل ایدئولوژیک داریم، هم براش دلایل ملی داریم. این صحنه این نیست که ما بخوایم نصف کار رهاش بکنیم. بله هزینه خواهد داشت، عیبی نداره، ایران کشور بزرگیه. پرداختن هزینه های مقطعی برای به دست آوردن امنیت پایدار و مجازات کردن دشمن و نشون دادن اینکه درگیر شدن با ایران چه مقدار هزینه داره، این هیچ اشکالی نداره و ما براش آماده ایم. و قومی در ایران امروز، مردانی در ایران سر کارن که کوچکترین ترس و واهمه ای از قدم گذاشتن در این میدان ندارن و بلکه برعکس بسیار بهش مشتاقن. این بچه ها همش میترسیدن نکنه این فرصت براشون پیش نیاد، نکنه که شهید بشن قبل از اینکه در یه همچین جنگی به جنگن. مسئله شون این بود. خب من چون نمیخوام این فایل های صوتی طولانی بشه، این تیکه مربوط به رژیم رو در اینجا گفتم، حالا البته نکات دیگری است که بعدا خواهم گفت. اجازه بدید این فایل صوتی رو من همینجا تمام کنم، تو فایل های دیگه باز ادامه خواهم داد این بحث رو که ما اساسا چگونه داریم می جنگیم و روایت درست از این جنگ چیه. حالا اگر که زنده بودیم و عمری باقی بود، بعد از چند تا فایل صوتی به این خواهیم رسید که حالا دورنما چیه، چشم‌انداز چیه و ما در نهایت به کجا می‌خوایم برسیم. در این باره هم حالا اگر امکانی برای من فراهم شد صحبت خواهم کرد. ممنونم ازتون.